که طی سالهای اخیر در واقع مورد تاکید هست بحث افزایش بهره‌وری و اقتصادی کردن کشاورزی هست. به نظرتون عوامل اصلی کاهش بهره‌وری در کشاورزی کدوم ها هستند؟ آیا بیشتر این تاثیر مربوط به کمبود آب، فرسایش خاک کشاورزی یا در واقع سنتی بودن این فضا یا ضعف مدیریت؟ عدم اقتصادی بودن کشاورزی چه آسیبی به اقتصاد کشور میزنه؟
خب بهره وری خب تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیره. میتونیم بگیم یه سیستمه که بهره وری رو ایجاد میکنه، نه یه عامل یا یه متغیر. اون سیستم اگر خوب کار بکنه مثل سیستم بدن انسان، یه جاش ایراد داشته باشه یا مشکلی براش پیش بیاد، کل سیستم در حقیقت دچار مشکل میشه. برابری هم اگر از دیدگاه نگاه بکنیم که یه سیستم هست، خب عوامل گوناگونی هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم سیاست گذاری، هم بحثای در حقیقت اقلیمی و جغرافی و اینا تأثیر گذاره روش. ولی میتونیم بگیم فقط یک عامل هست که تأثیر گذاره. اما خب اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم که کدوم عوامل بیشترین تأثیر رو الان مخصوصا توی برهه زمانی که ما شاهد در حقیقت یه سری از مشکلات خارج از بخش هستیم که روی بخش تاثیر میذاره، مثل تورم شدید، مثل بی‌ثباتی نرخ ارز، مثل در حقیقت تحریم ها و نااطمینانی که به وجود آورده تو سطح کلان کشور که طبیعتا بخش کشاورزی رو هم درگیر میکنه، مخصوصا تو بحث سرمایه گذاری. میتونیم بگیم که این عوامل حد همه اینها تاثیر گذاره. خب شما ببینید که یه قیمت ارز میره بالا، خیلی از نهادها یا فناوری یا تکنولوژی که وارد میشن قیمتاشون چند برابر میشه. گاهن حتی نهادهای تولید حالا مثل سهم کود یا موارد بذر و سایر مواردی، فناوری و تکنولوژی که وارد میشه، به خاطر همین که نرخ ارز بی‌ثباته و بالا و پایین زیاد، پایین که نمیاد دائم میره بالا، خیلی از موارد حتی نهادها یا ابزار و تجهیزات با کیفیت هم وارد نمیشه. مثلا بذر مرغوب وارد نمیشه چون قیمتش خیلی میره بالا و قدرت خرید اقتصادی برای کشاورز وجود نداره که اینا رو بخره. و طبیعتا میرم به سمت حالا نهادها یا ابزار یا فناوری‌هایی که ارزان قیمت باشه. خب طبیعتا هر چیز ارزونی کیفیت لازم رو نخواهد داشت و این خب تاثیر گذاری زیادی روی بهره‌وری بخش کشاورزی داره. این بحث تورم که هیچ ربطی به بخش کشاورزی نداره، چون کشاورزان که ایجاد کننده تورم نیستن، این دولت مردان و حاکمیت هستن که با سیاست گذاری خودشون، تصمیم گیری خودشون تورم ایجاد میکنن و بخش هم از مزیت رقابتی و اقتصادی خودش خارج میکنید.
استاد، با توجه به اینکه دیگر مباحث ما در واقع مبتلا به حوزه کشاورزی ما کاهش در واقع منابع آبی هست، علارغم وجود در واقع مصرف بالای آب، مثلا
روش ها یا به کارگیری نهادها ها یا فناوری جدید برای افزایش بهره‌وری رو کم میکنه. حالا شما فرض کنید میخوان آبیاری رو در حقیقت بهره‌وریش رو ببرن بالا، خب نیاز داره به تجهیزاتی که عموما حالا بخشی وابسته به خارج از کشور هست، خب و تورم و از اون طرف هم خب کشاورزای ما مگر چقدر قدرت خریدشون افزایش پیدا کرده که بتونم پسنداز کنم و سرمایه بذاریم. از این طرف هم بانکارم خودتون دیدین که عموما وامی پرداخت نمی کنن و بیشتر به سمت دلالی رفتن تا تامین مالی فعالیت های بخش کشاورزی و نرخ بهره بازار هم که میبینید که تا 10% 11% 12% رفته و این باعث میشه که کشاورز از هیچ جایی نتونه تامین مالی بکنه که بتونه افزایش بهره وری رو بده برای که بتونه روش جدی تغییر در حقیقت الگوی کشتش یا تغییر در حقیقت مدیریت مزرعه خودش رو انجام بده. همه اینا نیازمند منابع مالیه که متاسفانه با سوداگری که در سطح کشور اتفاق شده که همه رفتن به سمت خرید طلا و ارز و بازه سرمایهشون هم خیلی ساده و بدون ریسک هستش و خیلی برمیگرده. کسی حاضر نیست بیاد تو بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنه یا وارد بشه. از اون طرف هم حمایت دولت خیلی کمه. این عوامل بیرونی بیشتر از عوامل داخلی مثل مدیریت مزرعه یک شخص یا فرض کنیم که بخواد مثلا چطوری نهادهاش رو تخصیص بده به تولید، از چه نهاده استفاده کنه، این عوامل همه اینا که بیرون از بخش کشاورزی هستن داره تاثیر میذاره رو مدیریت مزرعه و تولید بخش کشاورزی و نمیتونه بهرهوری رو ببره بالا. و از اون طرف هم دولت و حاکمیت مرتب دارن شعار میدن که ما سرباز امنیت امنیت قضایی کشور هستیم، ما در این جهت تلاش کنیم، اما عملا هیچ نوع سیاست اقدام و عمل و نقشه رویی که سازنده باشه و بتونه امنیت قضایی رو برقرار بکنه برای مردم کشور، امنیت شغلی رو برقرار بکنه، به زنجیره ارزش قضایی کشور و فعالانی که توی زمین دارن کار میکنن اصلا هیچ نوع سیاست گذاری اقدام و عمل یکی تغییر روش و اصلاحی در حقیقت شما نمیبینیم و بیشتر همون هنوز هم مثل در حقیقت کشاورزی ما سنتی نیست. کشاورزی ما داره مدرن میشه چون شما بیان داخل بخش کشاورزی میبینیم که همه اون فرزندان این کشاورزان همشون در سطح دکتر رو الان مدرک دارن دیگه، پس بنابراین سنتی نیستن و به همه اطلاعات اینترنتی در حقیقت سرچ میکنن اطلاعات. این دولت حاکمیت ما سنتی هستش که هنوز از اون بالا به پایین داره نگاه میکنه، هنوز داره دستور میده قیمت ها بیان پایین، قیمت رو کم کنیم، قیمت محصول رو کم کنیم، دستور میدن. ولی عملا شما اقدامی یا سیاست های حمایتی یا بسته های سیاست گذاری مناسب، بسته های سیاستی حمایت مناسب برای هر محصول هر منطقه نمیبینید که اینا باعث بشه که وضعیت رقابتی ارزش حفظ ارزش اقتصادی در حقیقت تولیدات بخش کشاورزی و بهره‌وری رو ایجاد بکنه. با شما رو این که من بگم دلم میخواد قیمت بیاد پایین، دستور بدم قیمت بیاد پایین یا دستور بدم وضعیت رقابتی ایجاد بشه یا تولید در بخش کشاورزی بهره‌وریش افزایش پیدا بکنه اقتصادی انجام بشه، اینا اتفاق میفته. همه اینا رو اگر شما نگاه بکنید درسته که سنی که صورت مسئله رو دارن حذف میکنن متهم اصلی میشه بخش کشاورزی کشاورزی، هر که متهم اصلی دولت حاکمیت هستن و هیچ اقدام و عملیات و نقشه راهی برای هیچ محصولی در هر منطقه بالاخره گند کش میشه در کل کشور و مناطق از نظر جغرافی و اقلیم متفاوت هستن، چه نقشه راهی دارن، چه سیاست گذاری دارن، چه بسته سیاستی بسته حمایتی دارن برای کدوم کشاورز، برای کدوم محصول، اینا رو شما نمیبینی. فقط اون که شعار میدن رو کاغذ یه چیزایی رو مینویسن ولی عملا شما نگاه میکنی هیچ اتفاقی نمیفته. تا این حاکمیت، تا این دولت حکمروایی خوب نداشته باشن و وارد حکمروایی خوب نشن هیچ اتفاقی در بخش کشاورزی نمیفته، چون کشاورزان اینقدر ضعیف شدن و اینقدر ناتوان اقتصادی شدن به خاطر تورم و عدم سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذاری به بخش کشاورزی، و از اون طرف هم بانک ها که دیگه دقیقا شدن دلال پول، یعنی هم پول بفروشن حالا به هر قیمتی به هر فردی که میبینیم الان یه مافیا تشکیل شده، خیلی ها اومدن برای خودشون سایتی چیزی رو راه اندازی کردن که اعتبار خورد میدن و افراد از اون طرف نمیدن و 70 میلیون میدن 50 میلیون بعد از طرف مقابل میگیرن. خب اینا همه میبینی این همه دلالیه که بخش کشاورزی رو به سمت نابودی میکشه و خب دولت هم توی این زمینه هیچ اقدامی انجام نمیده، حاکمیت هم هیچ کاری انجام نمیده. به نظر من مشکل اینه که خودشون به خودشون یه نگاهی بکنن ببینن چی کار کردن توی این سالها که کشاورزی که حالا بگیم در دوران گذشته که کمتر مدرن بود، کمتر فناوری داشت، کمتر دانش داشت، رو پای خودش بود، اما الان دیگه نمیتونه رو پای خودش وایی بشه.
درسته استاد، نقش فناوری و مکانیزیسیون رو در بهبود بهرهوری کشاورزی چه در واقع چقدر تاثیرگذار میدونید و در واقع برنامه‌های مثل تغییر الگوی کشت، حمایت از کشت فراسرزمینی و آموزش کشاورزان این سالها در این زمینه موفق عمل کرده، اصلا میشه به عنوان راه حل‌های جایگزین از اونها استفاده کرد؟
از کردم فناوری هم تکنولوژی هم بالاخره شما که وارد بخش کشاورزی بکنید باید منابع مالی این تغییر و در حقیقت تغییر در تولید، حالا میخواد الگو کش باشه، بالاخره الگو کش رو بخواید شما تغییر بدید حتما باید داخلش فناوری باشه، حتما باید از نهادهای مرغوب استفاده بشه، حتما باید از ماشینالات جدید متناسب با منطقه و محصول استفاده بشه. همینا بالاخره کشاورز رو خریداری کنه، همجوری که نمیتونه تهیه بکنه اینو تامین مالی میخواد. الان خود کشاورز متوجه است که به این صحبت هم بکنیم میگه من این بعض رو استفاده میکنم عملکردش خیلی بالا نیست. میگیم چرا؟ میگه چون بعض مرغوب نیست. میگیم چرا بعض مرغوب نمیخوایم؟ میگه من توانایی خرید بعض مرغوب رو ندارم چون خیلی گرونه. خب ببینیم کشاورز دیگه کشاورز عرض کردم قدیم نیستش که شما فکر کنید تعود نداره. الان تو هر خونه برید در بزنی پنج تا فوق لیسانس دارین، نمیدونم دکترا دارین، همه بچه‌هاشون دانش دارن و بهشون کمک میکنن و خودشون در حقیقت دارن مدیریت کار انجام میدن. بس اینه که خب شما مثلا منم میخوام یک ماشین خیلی خوب داشته باشم، اما وقتی نتونم تامین مالیش بکنم با همون پراید میرم که بعد میگن که حالا عربه مرگی که حالا باعث کشتار خیلی از آدم ها میشه توی جاده. خب طبیعتا این اتفاق بیفته. شما الان هیچ کس منکری نیست که فناوری و تکنولوژی باید وارد بخش بشه، هر بگم خیلی خوبه باید وارد بخش بشه، اما نحوه ورود فناوری و تکنولوژی هم تامین مالی میخواد، هم آموزش میخواد، هم ترویج میخواد، هم یک سیستم خدمات پشتیبان میخواد که فناوری بالاخره نیازمند این هستش که حالا ممکنه تعمیری نیاز داشته باشه یا تغییراتی متوجه به منطقه نیاز داشته باشه، اینو توسط کی قرار انجام بشه، کی قرار این کارا رو انجام بده و کجا قرار این کارا رو برای کشاورز انجام بده که کشاورز بیاد بگه این مسیر رو برای من تعریف کردن، اول باید برم اینجا، دوم باید این کار انجام بدم، سوم و نهادهای دولتی و غیر دولتی که قرار کمک بکنن به کشاورز که این مسیر رو طی بکنن کی هستن و چه مسئولیتی دارن و چه وظایفی دارن. ما همچین نقشه روحی نداریم که کشاورز از کجا باید شروع کنه و چطوری حمایت میشه و چقدر خودش باید مشارکت بکنه و نهادهای حالا دولتی و غیر دولتی تو این مسیر کیا هستن و چه فهمی دارن، چه نقشی دارن و کجاها میتونن بهش کمک بکنن و نهایت برسه به اون مقصد نهایی که میخواد، حالا فناوری و تکنولوژی رو وارد تولید خودش و مزرعه خودش. ما اینو نداریم، این نقشه رو نداریم، این مسیر رو تعریف نکرده برای کشاورزان.
درسته استاد، این بحث برنامه های مثل در واقع کشت فراسرزمینی و مباحث این چنینی با توجه به شرایط اقلیمی میتونه جایگزین مناسبی باشه. طی سالهای اخیر چند مورد در کشور انجام شده، یعنی در واقع کشت هایی که در کشورهای همسایه انجام شده، آیا موفق بوده یا خیر؟
ما راستین جای گزارش ارائه نمیدن که مثلا تو کشور ما اصلا گزارش نداریم که بگن ما ارزیابی عمل کرد داشتیم ببینیم بالاخره نتیجه این سیاست یا این ابزار سیاستی چیه. برای این هم من تا حالا گزارش ندارم که کسی بیاد یه تحلیل بکنه یا ارزیابی بکنه بالاخره این سیاست و این ابزار سیاستی نتیجه چی بوده. اما این نکته خیلی واضح مشخص، وقتی ما تو سطح دیپلماسی سیاسی با همه کشورها دچار مشکل هستیم، خب عملا وقتی که یک کسی میخواد وارد کشت فراسرزمینی بشه و یه تولید دیگه محصولی رو که داخل کشور حالا و حسب اقلیم حفاظت از منابع آب و خاک میخوام داخل اون کشور رو انجام بدیم، خب طبیعتا اونا اطمینانی به وجود داره، اینقدر با اطمینان نمیتونیم همون کشور مقابل ممکنه در برخورد سیاسی بکنم در مورد این موضوع هم این که خود فردی که میخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه و کاری و فعالیتی رو انجام بده همیشه در نوع اطمینانی است که میگه ممکنه یه موقعی اتفاق سیاسی بیفته، تنشی به وجود بیاد و باعث در حقیقت مشکل بشه و این نمیتونه خیلی گزینه مطلوبی باشه که ما امنیت غذایی رو بر پایه کشت فرازمینی در حقیقت بذاریم. میتونه دیگه گزینه باشه در کنار حالا صدها گزینه دیگه که ما داریم، و یه بخشی، یه سهم خیلی کوچیک میتونه تو امنیت غذایی کشور ما داشته باشه. مثلا روابط خیلی دیگه با خودمون که دیگه تعارف داریم، مثلا روابط سیاسی خوبی با کدوم کشور داریم که وارد این قضایی ها بشه و اون اطمینان حاصل بشه که فردا بدیم در حقیقت لغو این قرارداد نشه، لغو این تفاهم نشه و کار همیشه بخوابه. و خیلی بعید میدونم این بدونه تو این شرایط ما، مخصوصا تو شرایط فعلی که حالا ترامپ اومده و داره اقدامات اقتصادی بسیار شدیدی رو بر علیه خاورمیانه و آسیا کشورهای مختلف مثل چین و هند و اینا داره اعمال میکنه، بعید میگه خود ژاپن، حتی ژاپن داره اعمال میکنه، با اینکه ژاپن یک کشور بی آزاری است در جهان، اما میبینید که سیاست اقتصادی اون کشورهای بزرگ میتونه روی ماها خیلی تاثیرگذار باشه و این خب طبیعتا نمیتونه خیلی تکیگاه باشه برای امنیت، یعنی تأمین غذای سفره مردم و بشه بر اساس اون برنامه‌ریزی و سیاست گذاری
کرد. در حال حاضر راه نجات کشاورزی به ترتیب اولویت کدومند؟ یعنی آموزش کشاورزی، آموزش کشاورزان، توسعه زیرساخت‌ها یا تغییر سیاست‌های حمایتی به نظرتون؟
به نظر من گفتم خدمتتون، تنها اینه که اول حکمرانی خوب و عملیاتی بکنن، حاکمیت، دولت و مردم و بخش خصوصی در کنار هم برای رسیدن به یه هدف مشخص بیان، در حقیقت یک مجموعه رو، یه سیستمی رو تشکیل بدن که اون سیستم در حقیقت کار بکنه. اینکه کشاورز برای خودش کار کنه، که دولت برای خودش کار کنه، حاکمیت برای خودش داره کار میکنه، همه هم ادعا میکنن دارن امنیت غذایی رو دنبال میکنن، این نتیجه نمیده دیگه. یعنی تو کل دنیا هم دیگه این قضیه نتیجه نمیده، همه میگن باید حکمرانی. حالا توی حکمرانی خوب شما یه هدف تعیین میکنید، مثلا فرض کن افزایش بهره‌وری، همه میان سهمشون، نقششون مشخص میشه که چه کاری باید انجام بدن، چه حضوری دارن، چقدر سهم دارن، و حالا اونجا اقدامات مشخص میشه، دست آموزش، ترویج، تحقیق، سیاست گذاری، تصمیم سازی، اجرا، نظارت، ارزیابی، همه اینها در حقیقت توی الگوی حکم روایی خوب بایستی در حقیقت تعریف بشه و بعد بشه این الگو رو پیاده سازی کرد و این الگو رو ارزیابی کرد که اون شاخصهای خودش رو داشته باشه. تنها راه نجات ما همینه، وگرنه که اگه یکی بخواد بپردازه به آب، یکی بپردازه به برق، یکی بپردازه به خاک، هیچ وقت ما نمیتونیم به صورت سیستمی مسئله بهره‌وری یا مسئله اقتصادی کردن فعالیت های بخشی کشاورزی رو حل بکنیم. باید حتما توی مجموعه، توی سیستم وارد بشه و اون سیستم بتونه مثل سیستم بدن انسان بتونه کارآمد باشه، فعال باشه، سالم باشه، تا بتونه به نفع خودش رو بتونه ایفا بکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه سرکار خانم، ببخشید مزاحمتون شدم، پرتن شده و توصیلی گیرشید. متشکرم، خدا نگهدار شما. خدا.